ساعت 21 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. در حمله افراد ناشناس به یک پاسگاه در زاهدان دو مأمور پلیس کشته شدند. وکیل توماج صالحی از برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده او در 30 فروردین خبر داد. بنابر نتایج یک پژوهش در دانشگاه تهران، ترکیه به دنبال مهار 83% از آب رودخانه ارس است. منابع رسمی در ایران از کشته شدن دو مأمور نیروی انتظامی در حمله افراد ناشناس به پاسگاه سرجنگل در زاهدان خبر دادند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز شنبه 18 فروردین محل این درگیری را بخش کرین شهرستان زاهدان اعلام کرد و عامل این حمله را اشرار مسلح خواند. بنابر گزارش‌های داخلی یک تن دیگر در این حمله مسلحانه زخمی شده است. این حمله چند روز پس از آن رخ می‌دهد که اعضای گروه شبه نظامی جیش العدل در عملیاتی هماهنگ به 5 نقطه نظامی و انتظامی در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند. امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی میگوید دادگاه رسیدگی به اتهامات این رپر زندانی 30 فروردین در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برگزار می شود. آقای رئیسیان روز شنبه 18 فروردین در گفتگو با روزنامه شرق گفته است دادسرای اصفهان دو اتهام جدید شامل معاونت در بغی و اجتماع و تبانی به قصد امنیت ملی را به پرونده موکلش اضافه کرده است. این در حالی است که به گفته امیر رئیسیان دیوان عالی کشور پیشتر حکم صادره در دادگاه انقلاب اصفهان را نقض و دیگر اتهامات توماج صالحی را مشمول عفو دانسته بود. توماج صالحی رپر زندانی 27 آبان 1402 پس از تحمل 252 روز زندان انفرادی و مجموعاً 1 سال و 21 روز حبس به قید وثیقه آزاد شد، اما تنها 12 روز بعد و پس از انتشار ویدیویی که در آن شکنجه شدنش در زندان را شرح می‌داد با ضرب و شتم بازداشت شد. نتایج یک تحقیق در دانشگاه تهران نشان می‌دهد ترکیه قصد دارد با تکمیل پروژه داپ 83% پتانسیل رودخانه ارس را مهار کند. در این مطالعه آمده است ترکیه با ساخت 900 قادر به مهار 1,468,000,000 متر مکعب از آب رودخانه ارس شده است. نویسندگان این تحقیق میگویند این برنامه علاوه بر تأثیرات محیط زیستی در پایین دست رودخانه ارس میتواند بر معادلات دیپلماتیک منطقه نیز تأثیر سو بگذارد. سیاست آبی ترکیه با کشورهای همسایه در حوزه دجله و فرات و در حوزه رودخانه ارس در قالب پروژه‌های گاپ و داپ دنبال می‌شود. پیشتر تأثیر سدسازی‌های پروژه گاپ در خشکسالی‌های اخیر عراق، سوریه و ایران نمایان شده بود. یک شهروند به دلیل برگزاری تورهای مختلط در مازندران از سوی نیروی انتظامی جلب و به دادگاه معرفی شد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز شنبه 18 فروردین اتهامات این فرد را هنجار شکنی در روزهای کشته شدن امام اول شیعیان در سواحل جزیره هرمز و برگزاری تور مختلط در جنگل‌های شمال کشور عنوان کرده است. محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه در بافت جدید شهری و مناطقی که اضافه شده تعداد مساجد پایین است، تصریح کرد در حال حاضر تهران بیش از 2100 مسجد دارد و حداقل باید 1000 مسجد دیگر نیز ساخته شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد جواد اکبرین، دین پژوه، فعال سیاسی اصلاح طلب و روزنامه‌نگار ایرانی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم جمهوری اسلامی چه کار کردی از مساجد در نظر دارد که با وجود خالی ماندن همین تعداد فعلی اصرار بر ساخت مساجد بیشتر دارد. محمد جواد اکبرین:
زمانی که حکومت دینی نبود و تمام مؤسسات دینی به عهده کسانی بود که به دین باور داشتند، از دل جامعه مدنی مسجد می ساختند، مؤسسات دینی می ساختند، کانون‌های مذهبی می ساختند. اونها ضمن این که انگیزه های ایمانی داشتند، ولی مسئله عرضه و تقاضا براشون مهم بود. یعنی انگیزه ایمانی داشتن، اما نگاه میکردن ببینن که آیا تقاضا وجود داره و متناسب با این تقاضا چیزی رو عرضه میکردن. مثلا اگر میرفتن در روستایی و میدیدن که اهالی اون روستا نیاز به یک تکیه دارن، حسینیه دارن، مسجد دارن، بلاخره تاریخی دارم عرض میکنم، خب سرمایه میذاشتن، خنگری پیدا میشدن و اون مرکز دینی رو میساختن. اما وقتی حکومت دینی برقرار شد، مسئله عرضه و تقاضا از بین رفت. یعنی یه قدرت و ثروت مسلطی وجود داشت که متناسب با تشخیص اون قدرت و ثروت مسلط بود که مؤسسات دینی ساخته می شد. اونجا دیگه مسئله عرضه و تقاضا در میان نبود. به محض این که مسئله عرضه و تقاضا از میان بره، اون وقت این سوال ایجاد میشه که چه انگیزه ای وجود داره پشت ساختن این مسجدها و کانون‌های مذهبی. چون شما اگر مسجدی بسازید و خالی باشه، که خب به کار خودتونم نمیاد، حتی به کار قدرت و ثروتتونم نمیاد، پس به چه دلیل اینو میسازید؟ برداشت بنده این هست که انگیزه های مافیایی اقتصادی پشت این مقولات وجود داره. یعنی به نظر میرسه که جریان های مافیایی پولهای سیاه، پولهای آلوده رو برای جاهایی میخوان هزینه بکنن، منتها برای اینکه یک محملی براش پیدا بکنن، بستری براش پیدا بکنن که بتونن از بیت المال غارت کنن، بدزدن و برای اون انگیزه هاشون مصرف بکنن، باید پشت چیزی پنهان بشن. فعلا چون ما حکومت دینی داریم و این حکومت دینی بودجه هایی رو در اختیار دست کم 23 مرکز مذهبی آخرین باری که من شمرده بودم میذاره، از وزارت ارشاد دولت گرفته تا سازمان تبلیغات اسلامی تا مراکز مرتبط با حوزه های علمیه یا نهادهای دینی. این بودجه رو دولت در اختیارشون میذاره. اونا برای اینکه این بودجه رو برو باید و در خدمت اهداف خودشون قرار بدن، پشت یک چیزی باید پنهان بشن. این که بدون تقاضای موجود و در حالی که گزارش‌های رسمی همین حکومت نشان داده که چقدر مسجد در کشور خالی و مراجعه کننده نداره، باز هم به ساخت مسجد رو میارن، احتمالاً پوششی است برای قانونی کردن و دستاوردن پول‌های آلوده.
حالا غیر از منافع اقتصادی که شما بهشون اشاره کردین، آیا جمهوری اسلامی کارکردهای ویژه دیگه‌ای هم برای مساجد میتونه در نظر داشته باشه که با وجود خالی بودن و مورد استقبال واقع نشدن همین مساجد فعلی هم اصرار بر ساخت مساجد دیگه داره؟ مثلا پایگاه بسیج و مقاومت در مواقع اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها؟
ممکنه باشه، من اون رو انکار نمی کنم، ولی فکر می کنم مساجد موجود برای این کار کفایت می کنه. ببین ما الان 3 جا داریم برای این که بتونن نیروهای سازمان سرکوب به اونجاها مستقر کنه. یکیش مساجده، یکیش مراکز مذهبی. مراکز مذهبی اعم از مساجده، یعنی شامل حسینیه میشه، شامل تکیه میشه، شامل مؤسسات مذهبی میشه، و سوم این محیط هایی که قبلا در اختیار جامعه مدنی، مثلا انجمن هایی که در اختیار جامعه مدنی بود و الان در اختیار حکومت قرار گرفته. مجموعه اینها رو که شما نگاه بکنید کافیه برای این که در سازمان سرکوب اینها رو به کار بگیرن. من در آخرین گفتگویی که خبرگزاری تصمیم سپاه با حسین سازور از مداحان بیت رهبری داشت، وقتی میخوندم او چی میگفت؟ میگفت عاشورای 88 ما برای اینکه بتونیم خیابان رو به دست بگیریم، منظورش سرکوب مردم بود، ساعت 10 صبح بچه ها رو توی تمام مراکزی که برای دسته های عزاداری جمع می شدن، این دسته ها صدها سال جریان داشت، ولی همینا در خدمت حکومت قرار گرفت. گفت ما اینا رو جمع کردیم و بعد زدیم به جمعیت. زدیم به جمعیت همون تعبیری بود که سرکوبگران به کار می بردن دیگه. برای همین من فکر می کنم که ظرفیت های موجود براشون کفایت می کنه اگر بخوان در خدمت سازمان سرکوب قرارش بدن. این است که ذهنم میره به سمت اینکه بخوان ویترینی درست بکنن برای موجه کردن پولهای آلوده.
گفتگوی بود با محمد جواد اکبرین. در حالی که مقامات آمریکایی مقابله به مثل ایران در برابر کشته شدن فرماندهان سپاه در سوریه را حتمی توصیف می‌کنند، یک نماینده اصولگرای مجلس ایران می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی درگیری مستقیم با اسرائیل را به صلاح نمی‌دانند. همزمان وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره تبادل پیام با ایران در این زمینه تاکید کرد که دولت بایدن به تهران هشدار داده که از این حمله به عنوان بهانه‌ای برای حمله به آمریکا و منافعش در منطقه سوء استفاده نکند. پاسخ این وزارت خارجه پس از آن به دست رادیو فردا رسید که محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران در شبکه ایکس ادعا کرد که آمریکا از ایران درخواست کرد اهداف آمریکایی را نزند. محمد زرقامی همکارم احتمال یک رویارویی مستقیم میان ایران و اسرائیل را با دامون گلریز تحلیلگر مسائل بین المللی در میان گذاشته است.
کاری که اسرائیل انجام داد با حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه بخشی از اون شاید شکستی رو که در خصوص 7 اکتبر از نظر بازدارندگی اطلاعاتی از دست داد و اون شکست رو باش مواجه شد که نتونست پیش بینی بکنه که داره چه اتفاقی میفته، به نظر من در خصوص جمهوری اسلامی بخشی از اون رو تونسته احیا بکنه. در عمل از نگاه مذهبی، چون در پرسش شما هم بود، تجاوزی به سرزمین و ملغرای اسلام، یعنی حداقل به بخشی از این سرزمین که کنسولگری باشه، اون هم در روز شهادت امام اول شیعیان و در آستانه شب قدر که به معنی سرنوشتازم شب سرنوشتازم از نگاه مذهبی، بسیار بسیار پیام مهمی رو به اون بدنه اصلی اون هسته سخت حکومت و به خصوص نیروهای نیابتیش ارسال کرده و واقعا نمیشه متوجه شد تا آخر این مقامات جمهوری اسلامی چه چیزی میخواهند و بعد از این چند روزی که گذشته همینه، نوع جدال گفتمانی به درون این ام القرای اسلام افتاده. عقل سرد مطرح میکنه ولی قلب گرم، من این واژه‌هایی که خودشون استفاده میکنن، صبر استراتژیک یا اقدام استراتژیک، و این جدال گفتمانی در درون حکومت واقعا جمهوری اسلامی رو نوعی فلج کرده که چه نوع پاسخی بده.
آیا این جدال گفتمانی در همین سطح به نظرتون باقی میمونه یا میتونه جدال گفتمانی تبدیل بشه به یک اقدامی، یا همچنان باید شاهد این باشیم که حالا اقداماتی نظیر آنچه که در ارتباط با کشته شدن قاسم سلیمانی صورت گرفت و حالا حمله به یک پایگاه نظامی یا اقدامات محدودی در این سطح باشه، یا برن به سمت اینکه استفاده کنن از نیروهای نیابتی، یا نه واقعا جمهوری اسلامی این رو در خودش میبینه در شرایطی که به هر حال با مشکلات اقتصادی هم دست و پنجه نرم میکنه و هزینه داره به هر حال بخواد لشکرکشی کنه ولی بخواد اقدام نظامی جدی رو انجام بده.
ببین، قول و وعده وعیدی که داده خامنه ای گفته که باید پشیمان کننده باشه پاسخ در سخنرانیش. پشیمان کننده بودن پاسخ فقط یک راه داره که بشه این بازدارندگی رو به وجود آورد و در عمل اسرائیل رو سوق نداد به اینکه دوباره مقامات رو به همین شکل ترور بکنه در جاهای مختلف به خصوص در سوریه.
ولی خب به هر حال همیشه آیت الله خامنه ای چون این صحبت‌هایی رو میکنه در زمانی که اتفاق میفته. در مورد قاسم سلیمانی هم ما شاهد اظهار نظرهای این چنینی بودیم، اما اقدامی که ازش صحبت میشد با آنچه که صورت گرفت چندان همخوانی نداشت و در پاره‌ای از موارد حتی مسائلی که رخ داد مثل هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی از سمت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نوعی برای شهروندان داخلی اینگونه تعبیر شد که ما انتقام از خودمون داریم میگیریم.
دقیقاً همین هم هست، انتقام از مردم ایران گرفتن، ولی خب به هر حال اون 16 موشکی که به سمت عین الاسد ارسال کردن از نگاه راهبردی نشان داد که جمهوری اسلامی امکان این رو داره که چند حداقل بیش از 1000 کیلومتر رو از طریق موشک‌هاش طی بکنه برای زدن اهدافی. این بار تنها راهی که به نظر من جمهوری اسلامی میتونه بخشی از اون بازدارندگی خودش رو احیا بکنه از نگاه نظامی اطلاعاتی حداقل اینه که از داخل خاک ایران به داخل خاک اسرائیل، بلندی‌های گولان یا به شکل دیگری، حمله موشکی و پهپادی انجام بده. اگر این کار انجام بشه، حالا بستگی داره که پاسخ چی خواهد بود، بخشی از این بازدارندگی ممکنه احیا بشه، تازه اون هم به کشوری حمله کردن که بمب هسته‌ای داره، یعنی اسرائیل، توسط جمهوری اسلامی و فرق میکنه با پاکستان که چند وقت پیش بهش حمله شد، چون اسرائیل به دنبال نابودی اسرائیل هستن، این مقامات خیلی متفاوته.
نگرانی آمریکا رو تا چند اندازه جدی میدونید؟ اگر خیلی کوتاه پاسخ بدید.
نگرانی آمریکا به نظر من این هستش که این جنگ گسترش پیدا بکنه و به خصوص از واکنش اسرائیل میترسن آمریکایی‌ها. برای همین هم هستش که از حمایت اسرائیل دست کشیدن، حداقل در رسانه‌ها، و این پیام رو میرسونن که خب شما هم مثل بار پیش یک حمله‌ای بکنید. امیدوارن که این حمله به خاک اسرائیل نباشه و از این طریق بتونن یه مقداری در عمل مدیریت بکنن این بحران رو. نگرانی آمریکا از اینجاست.
گفتگویی بود با دامون گلریز و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.